الله الله که بر من نگری گر بگری بشی من نگری دخترم پیش دشمن نگری تا نلرزد ز غم پیکر من زینبا از ازم در بلایی ای در عرصه ابتلایی شمسه مشرق کربلایی دخترم دخت نام‌آور من زینبا جان فدای شکیبه سر چو برن عدو از حبیبه بی سر افتن به صحرا غریبه دختر صابر مستر من زینب زینب دختر من زینب من که صبح امیدم مهنت شام قربت کشیدم دخترم جز مصیبت ندیدم تا چه بیند گل پرپر من زینب زینب دختر من زینبم حق حیدر تبه شد روز سلمان و بوذر سیه شد تاج خیر و بشر خاک ره شد گنج ویران شد افسر من زینب زینب دختر من گنج و ویران الله اکبر زینبا جان تو جان حیدر دارش از جان خود هم نکوتر ای عزیز ز جان بهتر من زینب زینب دختر من
خب دوستان رادیو فرهنگ تا دقایق دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده برداشت 41 باشید. این برنامه از پردیس سینمایی ملت به مناسبت 41مین جشنواره سینمایی فیلم فجر تقدیم به شما عزیزان میشه. همکاران ما در پردیس سینمایی ملت مستقر هستن. به محض اینکه ارتباط ما باشون برقرار شد از شما دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید. و اما از شما دوستان گرامی دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده برداشته 41 باشید از پردیس سینمایی ملت.
برداشت 40 بین المللی فیلم فجر. که مهربان است و مهربانی را دوست دارد. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان برنامه برداشت 41. امروز هم در خدمت شما هستیم و این برنامه را تقدیم میکنیم به شما علاقه‌مندان سینما. اما در ابتدای برنامه فرارسیدن سالروز وفات خانم حضرت زینب کبری سلام الله علیها را خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. طبق روال هر روز ما میهمان لحظه های شما هستیم. صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم از پردیس سینمایی ملت میشنوید، محل برگزاری 41مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که اختصاص داره به اهالی رسانه. ما هر روز با شما همراه هستیم و آخرین اخبار و اطلاعات رو در حوزه جشنواره فیلم به اطلاع شما میرسونیم. لطفاً شما هم شنونده این برنامه باشید تا ساعت 17:30. طبق روال هر روز جمع اسلامزاده هم در جمع ما حضور دارن. آقای اسلامزاده سلام، درود بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان گرامی. امیدوارم که در این یک ساعت همراه ما باشن شنوندگان و از فیلم های جشنواره و 41مین دوره جشنواره فیلم فجر بیشتر باشون صحبت کنیم.
درود بر شما، ما هم استفاده میکنیم از صحبت های شما با بخش های مختلفی رو در برنامه برداشت 41م امروز تقدیم شنوندگان عزیز میکنیم. این نکته را من خاطر نشان بکنم که همین الان شما میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir مراجعه بفرمایید و صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و همزمان دریافت بکنید. ضمن این که میتونید به کانال شبکه رادیوی فرهنگ در پیام رسان بله به نشانی @radiofarhang بپیوندید و با ما همراه باشید. همراه بشیم با همکار خوبم همیرا فراتی در پردیس ملت. خانم فراتی سلام و درود، بفرمایید لطفا.
سلام میکنم به شما سرکار خانم خواجه نصیر عزیز و همطور جناب آقای اسلامزاده کارشناس خوب برنامه. عصرتون بخیر باشه انشاءالله.
سلام، عصر شما بخیر.
متشکرم. سلام میکنم ویژه و مخصوص خدمت دوستان عزیزی که از اولین روز جشنواره فیلم فجر همراه این برنامه بودن و تا امروز هم همراهی خودشون رو دریغ نمی کنن. ما همچنان در محله پردیس سینمای ملت هستیم، محله برگزاری 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر، و با علاقه‌مندان به حوزه سینما صحبت میکنیم و همینطور با کسانی که دستن در کار هستن در این کار نظرهای ارزشمندشون رو میپرسیم و از چگونگی اجرای این جشنواره که مشخصه همه چیز به خوبی گذشته و فیلم ها سر انشالله که به همین منوال بگذره و تا پایان هم همینطور ادامه داشته باشه. امروز دو تا کار و دو تا اثر روی پرده‌های سینما رفته و میره. همین الان هفت بهار نارنج اثر فرشاد گلسفیدی که انشالله فامیل شریفشون رو خوب درست بیان کرده باشم به نمایش گذاشته میشه و همینطور ساعت هفت انشالله روایت ناتمام سینما،
روایت ناتمام سیما
به کارگردانی علیرضا صمدی.
بله.
که اینو بگم برای دوستان و علاقمندانی که به هنرمندان خاصی علاقه دارن، در بر فیلم سینمایی هفت بهار نارنج جناب آقای علی نصیریان هنرمند خوب کشورمون بازی میکنن.
بله. خیلی متشکرم خانم فراتی، در بخش بعدی باز هم با شما همراهیم. سپاسگزارم.
متشکرم.
خب اما آقای اسلام‌زاده، فیلمی که در واقع دیشب رأس ساعت 19 به نمایش درآمد، فیلم کدچرمی بود که روایت‌های متفاوتی درباره نام فیلم به وجود اومده بود که کدچرمی بالاخره نام اصلی این فیلم چیست، ولی بعد مشخص شد که همون کدچرمی هست. حالا طبق کارهایی که پیش از این هم ساخته این کارگردان هست و حالا وام گرفته از این عنوان هست. بریم سراغ این فیلم. این فیلم رو شما دیدید، چگونه ارزیابی کردید؟
فیلم کدچرمی یه فیلم قهرمان محوره، قهرمان هایی که معمولا فراتر از قانون میخوان یه مسئله رو حل بکنن، که این ماجرا خیلی وقتا به انتقام های شخصی اون آدم ها هم ارتباط پیدا میکنه. در سینمای جهان خیلی از این فیلم ها ساخته شده، به ویژه در سینمای وسترن داشتیم از این فیلم ها که یه شخصی فراتر از قانون خودش میفته به دنبال مجرمان و اونها رو میخواد دستگیر کنه، حالا از بین ببره و انتقام بگیره. بنمایه اصلی و انگیزه اصلی اون قهرمان هم معمولا یک مسئله شخصی میشه، اما اینجا یه مسئله اجتماعی مطرح میشه. یه فسادیه که در بخش اقتصادی و مواد مخدر اتفاق افتاده و یکی از کارمندان بهزیستی که نقشش رو جواد عزتی بازی میکنه در یکی از جاهایی که کمپ دختران هست، دخترانی که اعتیاد دارن و اونجا برای درمان میان، رد پایی از فسادهای مالی رو پیدا میکنه به دنبال گرفتن اون آدمه. حالا اینجا اتفاقاتی میفته که اون آدم از کارش اخراج میشه، ولی همچنان این پرونده رو میخواد دنبال بکنه و ادامه بده. چنین شخصیت ها و قهرمان هایی برای مخاطب سینما جذابیت داره، به این دلیل که یه قهرمان فردی رو ما میبینیم که در مقابل یه تشکیلات معمولا خلافکار قرار میگیره و میخواد حالا یا از اونها انتقام بگیره یا اونها رو تحویل قانون بده. نکته‌ای که در این فیلم هست اینه که یک بخشی از نیروهای قانونی هم همراه این قهرمان هستن. و این حالا یه ذره پیچیدگی های ماجرا رو زیاد میکنه.
بله.
یه بخشی رو من با کلیت فیلم خیلی نتونستم کنار بیام و این که زیستی، این کارمند بهزیستی جواد عزتی، عیسی فرهمند نامش هست در فیلم، با انگیزه برای این که یک زن اعدامی که دخترش هم معتاده از اعدام رهایی پیدا بکنه، ما در یک جایی از فیلم احساس میکنیم که خب این شخص عیسی فرهمند برای خیرخواهی داره این کارو میکنه، ولی هرچه پیش میره میبینیم نه، این برای اینکه خودش به اون شخصیت اصلی که حالا مدیر بزرگ اون مجموعه است دست پیدا بکنه داره این کارو میکنه.
بله.
یعنی به نظر من اون
محترم ثانیه هایی ما ارتباطمون با پرویز سینمایی ملت قطع شده بود که از این لحظه به بعد در خدمت شما هستیم با این برنامه.
کردید که فیلم بیش از حد طولانی هستش. حالا این سوال پیش میاد که چون ما در طی روزهای گذشتن نظراتی مشابه شنیدیم درباره فیلم هایی که از ساختار طولانی برخوردار هستند و حوصله در واقع تماشاگر سر میاد، یک جایی فیلم رو دنبال میکنه، دلش میخواد به نتیجه برسه، اما جایی که دلش میخواد به نتیجه برسه دوباره یک ماجرای دیگه از سر آغاز میشه و در واقع پیچیدگی های خودش رو داره و دوباره
که خیلی هم ممکنه ارتباط
به قول معروف روز از روزی از نو. بله، هیچ ارتباط، یعنی چرا اینجوری شده فیلم نامه های ما شاخه های جانبی دارن؟
بله.
که این شاید مرسوم شده در دوره فیلم نامه نویسی که وجود داره در این زمان حاضر. این اتفاق از کجا نشأت میگیره به نظر شما؟
اگه خاطرت باشه خانم خواجه نصیر، چند روز گذشته بود فکر کنم درباره ایده صحبت کردیم.
بله.
ایده مرکزی فیلم نامه هرچه بسیط باشه، هرچه ایده پروپیمونی باشه،
قوی باشه،
شما میتونید یه فیلم سینمایی مثلا 90 دقیقه دو ساعته رو مخاطب رو روی صندلی های سینما بنشونید. اما معمولا ایده های مرکزی فیلم نامه هامون ایده هایی هستند که برای تلفیلم، برای کار کوتاه شاید مناسب باشن.
بله.
برای همین خیلی از فیلم هایی رو که میبینیم انگار فیلم کوتاه هایی هستند که با چند تا مسیر فرعی، ایجاد چند تا مسیر فرعی در فیلم نامه تبدیل شدن به یه فیلم بلند سینمایی. این نمونه رو خیلی از فیلم‌های سینمایی ایران دارن و معمولا هم تقریبا در وسطای فیلم مخاطب اگه حدس بزنه که دیگه ماجرا از چه قراره، ادامه یه فیلم براش خیلی سخت میشه.
ما فیلمنامه های قوی هم داریم در کنار این گونه فیلمنامه ها.
بله قطعا همینطوره.
جا داره که خیلی خیلی پیشرفت بکنیم و کارهای قوی تری رو ببینیم بر روی پرده.
قطعا همینطوره. ما اگه خاطرتون باشه چند روز پیش هم باز گفتیم تمام این فیلم هایی که 24 فیلمی که در جشنواره فیلم فجر هست، در هر دوره ای میگم، فقط این دوره رو نمیگم، آینه تمام نمای سینمای ایران نیست.
بله.
نه به لحاظ کارگردانی، نه به لحاظ تهیه و من، نه به لحاظ بازیگری و مسائل دیگر. این مسئله که ما همه فیلم های سینمای ایران رو باید در طول یک دوره، در مثلا یه بازه چند ساله، یک دهه، همه اینها رو بشینیم بررسی بکنیم، ببینیم که ایده پردازی در سینمای ایران چه ویژگی هایی داره، کجاها ضعف داریم، این آسیب شناسی ها
بله.
مشخص بشه. من همچنان معتقدم که
کار گروهی
ضعفی که در فیلم نامه هامون داریم
بله.
دو بخشه، یکی همین بخش کار گروهی و مشورت ها و مشاوره های مختلفی که در یک فیلم نامه باید وجود داشته باشه. نکته دوم و مهم اینه که ما اون جنبه هنری و دراماتیک بس. سینما رو انگار فراموشش کردیم، صرفا دنبال این هستیم که فیلمی بسازیم، مثلا یه حالا هم اشک و آه بگیریم، هم خنده بگیریم،
هم فروش داشته باشه،
رو آره بتونه
چند بچه شده معقولش.
برای همین اون جنبه های دراماتیک و آرتیستی و هنری سینما انگار چند سالیه در سینمای ما فراموش شده بس. مگر کارگردانانی که مستقل کار میکنن و میخوان که یک فیلم سینمایی بسازن که ماندگاری بیشتری پیدا بکنه در طول سینما. ما هر از گاهی که برگشت میکنیم مثلا به سینمای دهه 60، سینمای دهه 70، میبینیم که قصه ها خوب داره روایت میشه. اونجا فقط ضعفای تکنیکیه که خیلی وقتا اذیتمون میکنه.
ما دلمون میخواد فیلم هایی که در مثلا دهه 60 یا 70 ساخته شده دوباره ببینیم.
بله.
برامون دوباره جذابیت
بله.
داره.
بله.
و این خیلی
به خاطر قصه تعریف کردنشون.
همون دیگه، یعنی ممکن اصلا با مختصات زمان و مکان ما در حال حاضر خیلی سنخیتی
بله.
نداشته باشه.
ضعف تکنیکی
اما همچنان علاقه مندیم اونها رو بارها و بارها ببینیم.
ضعف تکنیکی خیلی خوب پوشونده شده در سینما.
دلیلی که محتوا قوی
یک دو دهه.
بله.
ولی الان با مشکلمون به نظر من باید بشینیم اینا رو دسته‌بندی بکنیم، در صحبت بکنیم
انشاءالله.
که چرا فیلم نامه های ما ایده های مرکزی قدرتمندی ندارن که یک فیلم دو ساعته رو بتونن
یا ایده ها خوبه پرداخت ها ضعیفه.
همه اینها میتونه عواملی باشه بله. برای اینکه یه فیلمنامه خیلی محکم و خوبی از آب در نیاد
بله.
فیلم کوچرمی هم دقیقا از همین جا داره لطمه میخوره. ما متاسفانه در کوچرمی خلاهای بسیار بسیار زیادی در فیلمنامه داریم. فیلمنامه‌ای که میتونست با ایجاد یعنی نمایش چیزهایی که گفته میشه بین بازیگرها
بله.
فیلم پرجانی بشه.
درست.
مثلا همین کوچرمی که بهش اشاره میشه، نمیخوام حالا لو بدم، ماجراییه که همین دختر معتادی که در فیلم هست میگه، ولی ما هیچ چی دیگه نمیبینیم از این، فقط یک بار این کلمه کوچرمی گفته میشه و این شاید یه نگاهی تصویرسازی از اون، یه ارائه سینمایی از این دیالوگ میتونست فیلم رو خیلی متحول بکنه و همین اینها باعث میشه که وسطای فیلم ما هی منتظر باشیم که فیلم کی تمام میشه.
بله. و این اتفاق خیلی اتفاق بدیه که تماشاگر لحظه شماری بکنه تا فیلم تمام بشه. خب اجازه بدین بریم به سراغ بخش بعدی. جناب آقای محمد خزایی رئیس سازمان سینمای صحبتایی داشتن درباره کارهایی که در بخش بین‌الملل حضور داشتن و ظاهرا اعلام انصراف کرده بودن. این بخش رو با هم بشنویم، دوباره برمیگردیم.
قانونا در تمام جشنواره وقتی شما فرم پر میکنید و در حقیقت حق رایت یک فیلم پرداخت میشه، حق انصراف وجود نداره. در حوزه سینمای داخلی هم همینه. شما وقتی تهیه کننده فرم امضا میکنه، یعنی پذیرفته که اثرش در جشنواره نمایش داده بشه. این قانون تمام جشنواره است. انصرافی بعد وجود نداره، یعنی نمیتونن انصراف بدن. اینکه بعد شرط یک فضای قرار میگیرن و بیانیه صادر میگیرن اعلام میکنن، قبل حضور در این جشنواره تا الان هیچ اتفاق مهمی نیفتاده. در همون زمان تصمیم باید میگرفتن آیا دوست دارن در جشنواره بین المللی حضور داشته باشن یا نه. بعد تازه این استارفین در بخش رقابتی نیست. طبیعتاً یک مقدار در حقیقت فضای نمایشی بیشتر داره تا فضای واقعی، و الا واقعیت جشنواره فیلم فجر معلوم بوده، مشخص بوده، سیاستاش مشخص بوده، زمان برگزاریش معلوم بوده. دوستان در زمانی که فرم پر میکردن و اعلام میکردن ما حاضریم این فیلمو در اختیار جشنواره فیلم فجر بذاریم، در حقیقت شفاف بوده همه چیز. بعدم خدمتتون عرض کنم جشنواره فیلم فجر انقدر فیلم امسال ارسال شده بود از کشورهای مختلف بهش که اگه دوستان اعلام میکردن سریع ما جایگزین میکردیم. هیچ مشکلی در جایگزینی آثار به خاطر تنوع، به خاطر سد کیفی آثار ما نداشتیم. ما طرف حسابمون در واقع تهیه کننده است. یعنی در تمام دنیا تهیه کننده صاحب فیلم هست، تصمیم میگیره، برنامه ریزی میکنه چجوری اثرش نمایش داده بشه، چگونه حضور پیدا کنه. ما همین الان هم که در جلسات که نیم سالها، اون سالی هم که من سال 90 دبیر بودم، در جلسه که داشتیم تهیه کننده میگفت شما باید اسامی که قراره حضور پیدا کنه حتی در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کنید. این از اختیارات تهیه کننده است. یه وقتی که عوامل باهاش همراهی نمیکنن یا حضور ندارن یا مسافرتن، ایشون میاد که خودش بتونه در حقیقت به فضای رسانه‌ای رو کنترل کنه یا بی احترامی به فضای رسانه‌ای نشه و کنفرانس مطبوعاتی برگزار بشه. ما در این دوره حداقل در این چند روز فکر کنم بیشتر از یک نمونه داشتیم که تهیه کننده تنها حضور داشته، معمولا کارگردان بوده، عوامل بودن، فیلم امروز بوده یک استثناء. ولی میخوام خدمتتون عرض کنم اختیارات کامل یک اثر هنری در عرصه سینما به عهده تهیه کننده است. اینکه عوامل حضور پیدا کنن، تهیه کننده میتونه لیست بیشتری در اختیار دفتر جشنواره بذاره، بگه اینها ما در خدمت ما هستیم.
برداشت 41 ویژه 41 دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر تهران پردیس سینمای ملت. سپاسگزاریم از همراهی شما. باز هم یادآوری این نکته لازمه که شما میتونید همین الان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir صدا و تصویر ما رو به صورت زنده بشنوید و ببینید، و همینطور میتونید به کانال رادیو فرهنگ در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو فرهنگ بپیوندید و اخبار هنری و فرهنگی رو دنبال بفرمایید. آقای اسلام زاده، در بخش قبلی به این نکته اشاره کردید که شاید فیلمنامه های ما یکی از نقاط ضعفشون این هست که اینها برای تولید یک فیلم کوتاه نوشته شدن و بعد این ایده تبدیل میشه به تولید یک فیلم بلند. این بهانه شد برای اینکه بریم به سراغ بخش های جنبی جشنواره که اختصاص داره به بخش مستند و فیلم کوتاه. ببینیم وضعیت در اونجا چگونه است، چگونه آثاری که رسیده رو ارزیابی میکنیم، همچنان که ساخت فیلم های کوتاه و در واقع سینمای تجربه، هنر و تجربه کمک کرد به اینکه ما فیلم سازان جوان رو معرفی بکنیم به عرصه سینما، و خیلی از کسانی که فیلم کوتاه رو کار میکردن بعد اومدن سراغ فیلم بلند و خیلی هم خوش درخشیدن، برخی از اونها خوش درخشیدن، برخی دیگر همچنان در حال تلاش هستن. این فیلم های کوتاه در کشور ما در طی 2-3 سال گذشته خیلی خوب معرفی شدن، یعنی ما تعداد آثاری که تحت عنوان فیلم های کوتاه ساخته میشه و جشنواره هایی که برای فیلم های کوتاه